الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الاهل منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن ابا الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بس رسید به قسم سوم، که قسم سوم این هست که اصلی که در یک طرف علم اجمالی جاری می شود مغایر است با اصلی که در طرف دیگر جاری می شود. اصول جاریه در اطراف متجانس نیستند بلکه متغایرند. مثل این که یکی از دو شیئی که داریم، یکیش آب است یکیش صوب است، یقین پیدا کردیم و علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب متنجس است و یا این صوب متنجس است. خب در اینجا یک استصحاب بقای طهارت در صوب داریم و یک استصحاب بقای طهارت در صوب داریم که این دوتا تساقط میکنن و از من میرن، چون دو استصحابی که منجر به این میشود که مخالفت قطعیه لازم بیاد، یا دو اصلی که میدانیم یکی از اونها مخالف با واقع است جاری نمیشود، الاختلاف المسالک که قبلا داشتیم. بعد از سقوط استصحابا در دو طرف، این طرف قاعده طهارت داره و اون طرف هم قاعده طهارت داره، این دوتا هم تساقط میکنن از بین میرن. این طرف اصالت الحل داره، این طرف هم دیگه اصالت الحل نداره، چون صبح پوشیدنش اشکال نداره. این مثال مثال مال قبل بود، البته من باید میگفتم غصبیت صبح. یکی این، یا این آب متنجس است یا این صبح مغصوب است، میدانیم پاک است. خب استصحاب طهارت در این و استصحاب عدم غصب در این، اینا تساقط میکنه. میماند که این آب اصل طهارت داره و این صوب اصل اباحه داره. بنابراین اصولی که در اطراف داره جاری میشه تغایر دارن. این اصالت و طهاره داره که مضمونش طهارت این ما است، این اصالت و اباحه داره که پوشیدن این لباس لا بأس به. خب در این جور مواردی که این چنین هستش، محقق خوی قدس سر رو این رو به دو قسم تقسیم کرده، فرمودن که یا باز یکی از طرفها اصل طولی مختص دارد یا ندارد. به همین وجه هم ما عرض کردیم اونجا فرموده از ثلاثت اقسام درست نیست، چون همون طوری که وقتی متسانخ بودن ایشون فرمودن یا یکی اصل طولی مختص دارد یا ندارد، خب در صورتی هم که مضمونشون متخالف باشه باز همین جوره، یا اصل طولی مختص دارد یا ندارد. پس باید بگید اقسام میشه اربعه، نبی فرمایید ثلاثه. حالا همین صورتی که مضمون اصول جاریه در اطراف مختلف هستن، در همین صورت گفتیم تارتن یکی اصل طولی مختص دارد، تارتن ندارد. اونجایی که اصل طولی مختص دارد فرمایان دو قسمه، تارتن اون اصل طولی مختص با اصل عرضی از نظر مضمون متحدن، تارتن نه از نظر مضمون متحد نیستن. اما اونجایی که از نظر مضمون متحدن، مثالش این کما اذا علمنا به نجازت احد المائین او غصبیت الاخر، دو تا آب داریم میدونیم یا این آب متنجسه یا اون آب غصبه، علم به طهارتش داریم ولی احتمال میدیم غصب باشه، یا پس این آب متنجسه یا اون آب مغصوب است. در اینجا خب اصل جاریه در این آب چیه؟ قاضی طهارت. اصل جاریه در اون آب قاضی طهارت نیست، اون علم به طهارتش داریم. اصل جاریه در اون آب اصالت الاباحه هست. پس مضمون اصلا با هم مختلف شد. البته توجه داریم که قبل از این اصالت الطهاره در این و اصالت الاباحه در این، قبل از این ما یه اصل دیگری داریم که ایشون نام ازش نبردن و اون استصحابه. این آب استصحاب بقای طهارت سابقو داره من حیث و هو، اینم استصحاب عدم غصبیت داره. اما این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، فلذا دیگه اونو به میدون نیوردن ایشون. و اصلی که الان جاری میشود اینه که در این آب اصالت و طهاره جاری میشه. من که نگفتم با، من گفتم اون اصل مختص با اون اصلی که جاری می شود مضمونش یکیه. بله بله. خب اون طرف هم چیه؟ اون طرف هم اصالت الاباحه داریم. حالا اینجا این آبی که محتمل النجاسه هست، احتمال نجاستش میدیم که قاعده طهارت درش جاری میشه، اصالت و طهارت درش جاری می شود، یه اصل مختص طولی هم داره و اون چیه؟ اصالت الاباحه هست. شک داریم که این آب نوشیدنش جایزه یا جایز نیست، اصالت الاباحه داره، که این در طول اصالت الطهاره هست. چرا؟ چون شک در این که آیا شربش جایزه یا نه مسبب از این که پاک هست یا پاک نیست، احتمال نمیدیم که حرمت نفسی داشته باشه لولا نجاست. پس بنابراین اگر یه اصلی آمد گفت این پاکه این طاهره، میشه اصل سببی، اصل حاکم و دیگه نوبت به جریان اصالت الاباحه نمیده.
مثلا دو طرف اصل طولی داشته؟
بله. نه نه ندارن.
اونم بادم که استصحابه،
اون که تمام شد، گفتیم اون استصحابه رویشون در میون نیورده، چون استصحاب عدم نجاست این با استصحاب عدم غصبیت او تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن کنار.
مسبب از اون
استصحابه
نیست؟
از ما چه استصحابه؟
استصحابه اگر ثابت میشد با استصحابه که حلاله،
میدونم اون در اثر تعارضش با اون عدن رفته، استصحابه رو به کار نیوردن، چون استصحاب عدم نجاست این ما و استصحاب عدم غصبیت این ما، اینا تعارض کردن، تساقط کردن، رفتن. درو حقش بود در عبارت میوردن اینو میگفتن، چون در ذهن میاد که خب استصحاب هر دو دارن، خب این دوتا چرا نیوردن؟ چون مفروغ العنان بوده، واضح بوده که استصحاب موضوعی او با استصحاب موضوعی این تعارض دارن، تساقط میکنن، از بین میرن.
عدم غصبیت
بله؟
این که غیر مغصوب
هست و ما داریم استصحاب میکنیم، حالا چون چه لدل وجود که مغصوبه؟
عدم ازلیه؟
نه، عدم محمولی. بالاخره مال کسی بوده، کسی آمده عدوانن اونو برداشت، مثلا تصرف کرد. مگر یه جا احتمال بدید لدل حدوث اصلا مغصوبن حادث شده که استصحاب عدم ازلی اون وقت بشه. خب اینجا بالاخره اینجوری شد، این ما اصالت الطهاره داره، اون ما اصالت الاباحه داره، این طرف که ما محتمل النجاسه باشه یه اصل مختص طولی داره که اون همون اصالت الاباحه باشه، که این اصل طولی با اون اصل ارضی خودش و اصل مشترک و اصل ارضی خودش که عبارت باشه اصالت الطهاره باشه، از نظر مضمون یکیان. مقصودی از این که میگیم از نظر مضمون یکیان یعنی اگر طهارت هم جاری میشد نتیجهش چی بود؟ اباحه شرب بود. مقصود از این که اینجا یه مقداری عبارت ممکنه غلط اندازی داشته باشه که مضمون یکیه، نه، مضمون خود اصلی که در اونجا جاری میشه طهارته، اصل طولی مختص اصالت الاباحه هست، اما اصالت الطهاره نتیجهش چیه؟ حکم مترتب بر او چیه؟ اباحه شرب. فلذا گفته می شود که هم مضمونن، معداشون یکیه. حالا در اینجا سوال اینه، در این صورت سوال اینه که آیا در اینجا هر ستای این اصلا تعارض میکنن، تساقط میکنن، از بین میروند، فلذا نمیشود در اون آب تصرف کرد چون محتمل غصب باشه، و نمیشود این آب رو آشامید چون محتمل نجس باشه، یا اینکه نبگیم که اصل اباحه در این آبی که محتمل الغصبیه هست با اصل طهارت در اون آبی که محتمل النجاسه هست، اینا چون در عرض همان تعارض میکنن، تساقط میکنن، و بمیرن و میماند اون اصل مختص طولی در مورد این آب محتمل النجاسه، اون میمونه بلا معارض، بگیم پس این آب جایز از آشامیدنش ولو باش وضو نمیشه گرفت، ولو با او تطهیر نجاست خبثیه نمیشه کرد، نه تطهیر عن الحدث و نه تطهیر عن الخبث، هیچ کدوم نمیشه چون طهارتش ثابت نمیشه، اصالت و طهارش در اثر معارضه با اصالت الاباحه اون طرف تساقط کردند و ابن رفتند. خب حالا شک میکنیم بلاخره نوشیدن این آب چطوره؟ کلش این لکه حلال، میگه حلال بنوش. اینو بگین مانند صورت قبل، صورت اول
اون طرف هم یه اصالت الهل چرا داره؟
بله؟
اون طرف هم یه اصالت
الهل، اون اصالت الهل که اون طرف داشت درست؟ با اصالت و طهاره این تعارض داشت یا نداشت؟
داشت
دیگه. اصالت الهل اون طرف با اصالت و طهاره این طرف تعارض داشتن. چرا؟ چون نتیجه اصالت و طهاره این طرف این بود که میتونی بیای آشامی، اصالت الهل هم که میگه میتونی بیای آشامی، خب این دوتا نتیجهش اینه که مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه. اگه هم او رو بیاش آمد هم ای رو بیاش آمد، یقین دارد که مخالفت قطعیه کرده با حکم واقعی خدا، یا با حرمت غسل مخالفت کرده یا با شرب نجس میداند. پس بنابراین اینجور بگیم یا اینکه نه اینجا باید گفت که تمام اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نمیشه با این آب و آبها وضو گرفت و اینها، و نمیشود آشامید، هیچ کدام نمیشه. خب در مقام دو نظر هست. مرحوم محقق خوبی قدس سره رو در اینجا در این فرض میفرمایند که نه، اینجا این اصالت الاباحه این طرف هم با اصالت و طهاره اون طرف معارضه میکنه، هم با اصالت الاباحه که در طول اون اصالت و طهاره است، و همه اینا ساقط میشن در این صورت. چرا؟ بیان ایشون قدس سر رو این است که بالاخره ما در اینجا میدانیم که حرام واقعی وجود داره. اگر شارع بیاد هم اصالت الاباحه رو در این ماء محتمل الغصبیه جاری بفرماید، هم در اون آب، حالا چه به اصالت الطهارش چه به اصالت الاباحه، ترخیص بده، قهرن چه خواهد شد؟ منجر به مخالفت قطعی خواهد شد. بالاخره ما میدونیم حرامی در اینجا هست. اگر شارع بیاد اصالت الاباحه رو در اینجا در این ما جاری بفرماید و ترخیص بده به خاطر با اصالت الاباحه، اون طرف رو هم ترخیص بدهد، حالا چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم، یعنی چه با اون اصالت الطهاره که اصل محکومه حاکمه، چه به اصالت الاباحه که اصل حاکمه در اونجا، چه به اصالت الطهاره که اصل حاکمه چه به اصالت الاباحه که اصل محکوم، بالاخره شما چه کار کردی؟ ترخیص در معصیت دادی دیگه، و ترخیص در معصیت جایز. بخوای بگی اون طرف اصل جاری می شود این طرف جاری نمیشه، ترجیح بلا مرجعه. بگی این طرف جاری میشه اون طرف جاری نمیشه، ترجیح بلا مرجعه. پس بنابراین در اینجا باید گفت که اصلها هیچ کدام جاری نمی شود. و به عبارت اخرى ایشون می فرماین که این اصالت الاباحه که ما در طرف غصب داریم، این اصالت الاباحه در طرف غصب چه منظم بشه با اصالت و طهاره اون طرف، ازش مخالفت قطعیه لازم نه، چه منظم بشه به اصالت الاباحه اون طرف، بازم ازش همین مشکله لازم میاد. و چون این چنینیه پس بنابراین در هر دو طرف نمیشه این اصلها جاری بشه. حالا که در هر دو طرف جاری نمیتونه بشه، بیایم بگیم یه طرف جاری بشود طرف دیگر جاری نشود، اینم که مستلزم ترجیح بلا مرجحه. پس نتیجه این میشه که اینجا باید عبارتشون رو بخونم، چون اما صورت الاولا کما ازا علمنا به نجاست احد المائین او غصبیت الاخر فا ان الاصل الجاری فی محتمل النجاسه و اصالت و طهاره و فی محتمل الغصبیه یا اصالت الحل و فی فرض سقوط اصالت طهاره فی محتمل النجاسه تصل النوبه الى اصالت الهل که اون اصل طولیه باشه. ففی مثل ذلك کان العلم الاجمالی منجزن للواقع. اینجا علم اجمالی هم منجزه، چون اصول اصلا جاری در اطراف نمیشه، و ما گفتیم هر وقت اصول در اطراف جاری نشه علم اجمالی منجز واقع خواهد. حالا چرا این اینجا علم اجمالی منجزه و این اصول جاری نمیشن؟ میفهمن لأن الاصلین الجاریین فی الطرفین و این کانا مختلفن، اونجا اصالت داره بود، این طرف اصالت الاباهه بود. الا ان العلم الاجمالی به وجود الحرام فی البین مانع عن الرجوع الی الاصل. چرا؟ به اعتبار ان ترخیص فی کلا الطرفین ترخیص فی مخالفت تکلیف الواسط. میدونیم یه معنی اینجا هست. و فی احدهما ترجیح بلا مرجح بلا فرق فی ذلک بین ان یکون الاصل من الاصول الحاکمه، که اصالت و طهاره اون طرف باشه، اول اصول المحکومه که اصالت و اباحه اون طرف باشه. باز توضیح ذلک ان الاصل الجاری فی احد الطرفین و هو الماء المحتمل غصبیته و هو اصالت الحل و الاصل الجاری فی الطرف الاخر و هو الماء المحتمل نجاسته و اصالت الطهاره و یترتب علیها جواز الشرب. بر این اصالت الطهاره مترتب میشه جواز شرب. و العلم الاجمالی به وجود الحرام یمنع من جریانهما لال خصوصیت فیه ما، خصوصیتی برای اصالت و طهاره و اصالت الاباحه نیست، بلکه اگر این طرف هم اصالت الهلیه آمد اون طرف هم اصالت الهلیه آمد باز این ترخیص در معصیت رخ خواهد داد. لال خصوصیت فیه ما بل ان جریانه ما مستلزمون لترخیص فی المعصیه فکما ان اصالت الطهاره المترتب علیها جواز الشرب اذن زمت الى اصالت الحل اصالت الحل فی الطرف الاخر لزمت ترخیص فی المعصیه کذالک اصالت الحل اذن زمت علیها اصالت الحل فی الطرف الاخر. اصالت الحل این طرف چی قسمه به اصالت الحل اون طرف بخواد متصل بشه. فإذا علم حرمت احد المائعین کانت ترخیص فی کلیهما ترخیصا فی المعصیه. اگه هر دو بخواد جاری بشه ترخیص در معصیته و فی احدهما ترجیحا بلا مرجح. سواء کانت ترخیص بلسان الحکم به طهاره که المترتب علیه الهلیه که اون اصل ارضیا باشه او بلسان الحکم بالهلیه که این طرف اصالت الهلیه است یه طرف اون طرف هم اصالت هلیهی که اصل محکوم. این فرمایش ایشون. خب میبینید این فرمایش به ظاهرش یه مغالطه یه عجیبی دارش به کار رفت. چرا؟ و هیچ نکته ای بیان نشد جد ادعا. نه حالا اونجا جاری نمیشه. حالا اینجا چرا میگیم مغالطه هست؟ خب شما دارید میفرمایید که حرف اینه که میگیم آقا چون قاعده طهارت با قاعده حلیت این طرف چی میشن؟ تساقط کردن رفتن. حالا اگر قاعده حلیت شامل این آب محتمل و نجاست بشود چه ترخیصه در مسیحیت ازش لازم میاد؟ مسیحیت قطعیه. چون ترخیص لازمی اون طرف که اصالت الحل نداره به خاطر اینکه ساقط شد با اصالت الطهاره. اگر اون ماء محتمل الغصبیه اگر او اصالت الحلش پایدار میموند باقی میمان به تعارض ساقط نمیشد. شما بفرمایید بله این همینطور پایداره، هم معارضه میکنه با اصالت الطهاره اون طرف هم با اصالت الحل اون طرف هم با اصل حاکم هم اصل محکوم، درست؟ اما اگر گفتید اصالت الحلیه این طرف این با اونی که موازی با اون در اون طرف که اصالت الطهاره باشه در رتبه اصالت و طهاره اون طرف که اصالت الهلیه نیست، چون اصل مسببیه چون طولیه
پس اونجا در رتبه قبل اصالت و طهاره هست، در رتبه بعد اگه اصالت و طهاره نباشه اصالت الحل میاد. حالا گفته می شود که چی؟ آقا میگه آقا اصالت الحل این طرف با اصالت و طهاره اون طرف طهاره زا تساقطا، و همون بیان برای اینکه اگر بخواد اصالت الحل این طرف باشه اصالت الطهاره اون طرف باشه، چون نتیجه اصالت الطهاره حلیت اکله و حلیت شربه، ترخیص در معصیت لازم میاد. بخوای بگی یکیش دونه دیگرم ترجیح بلا مرجع، خب این دوتا تساقط کردن، تساقط کردن، فقط اصالت الحل در اون طرف باقی مانده است که اصل محکوم، که اصل محکومه الان زنده شد، چون اصل حاکمش از بین رفت این اصل محکوم زنده شد و جایگاه پیدا کرد، موضوع پیدا کرد، حالا آمد. خب حالا که آمد چه اشکالی پیدا میشه؟ چه ترخیصی در معصیتی میشه؟ این آقا اونو حق نداره بخوره. چرا؟ برای اینکه اصالت الحل نداره، احتمال غصبیت درش هست، استصحاب عدم غصبیت هم نداره، چون استصحاب عدم غصبیتش با استصحاب عدم نجاست اون تعارض کرده، تساقط کرده. بس بنابراین این آقا حق ندارد اون آب محتمل الغصبیه رو بیاشامد. شارع ترخیص نکرده اونجا. شارع کجا رو ترخیص کرده؟ آب محتمل النجاسه رو ترخیص فرموده. بدار آب محتمل النجاسه رو فقط بخوره، چه مخالفت قطعیه با تکلیف فل بین کرده؟ فلزاست که هیچ نکته‌ای تو عبارت نیومده. این تقریرات مختلف ایشون هم من نگاه کردم که یه نکته ای آخر چرا دارید میفرمایید که چه دراسات، چه به خدمت مصباح الاصول، چه مصابیح الاصول، همه اینا بیان همینه، چیزی که گفتیم شاید از مقرره چیزی افتاده که ایشون باید اینجا اضافه فرموده باشه، فرموده باشه، ولی این بیان واضح المغالطه هست و تو ذهن کن نه تو ذهن شریفه ایشون آمده که بابا این طرف که اصالت الحله، اون طرف هم اگه اصالت الحل باشه به همونطور که تعبیر کردن، چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم فرق نمیکنه که بالاخره شاره اونجا داره یا نداره. اینجوری حساب کردن که این طرف که محتمل الغصبیه هست اصالت الحل داره، اون طرف هم اگه بنا باشه یه اصالت الحلی باشه یا حلیتی باشه، حالا این حلیته چه از رهگذر اصالت و طهاره بخواد باشه، چه این حلیت بخواد از رهگذر اصالت الحل باشه، بالاخره اگه شارع اونجا حل داشته باشه چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم، خب اینجا که حل هست اونجا هم حل بخواد باشه چی میشه؟ ترخیص در معصیت میشه.
مثالو میشه جور دیگه ای دید که حالا عبارت آنچنانی نمیشد باشم راه کنیم، ولی میشه جور تصریح کرد. شما مثال رو اینجور فرض کردید که این ما محتمل الغصبیه است، این ما محتمل النجاسه است و میدونیم یکی از دوتا واقعا هست، مشخصه کدوم محتمل الغصبیه است کدوم محتمل النجاسه است، لذا اشکال میشه طبق این فر میره جلو اشکال میشه. ولی اگه اینجور باشه که میدونیم یکیش غصبه یکیش نجسه و نمیدونیم احتمال هم نمیدونیم کدوم،
اون خارج از مثال ایشون و فرض ایشونه فعلا، اونجایی که میدونیم یکی اینجور و کدومه نمیدونیم، اونجا بله اونجا بله اونجا همه تعارض میکنه، اما اینجا چیه میدونیم. مثالی که زدن اینه که اونی که این فقط اشکالش اینه، ظرف الف آب الف فقط اشکالش اینه که شاید نجس باشه، آب بم فقط اشکالش اینه که شاید غصب باشه، درو؟ حالا این مثال اینجا فتوای ایشون و نظر شریف ایشون در اینجا چیه؟ میفهمد که نه
استاد این حرفشون تو همون شیه قبل
نه اونجا نمیاد،
نه چون ایشون اومده تعارض و تساقط اصل حاکم رو
نه اونجا نمیاد. ببینید اونجا نه 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 این اشکال اونجا نمیاد. نه 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 چرا اونجا؟ اونجا حرف این بود که دلیل ها رو گفتیم باید اونجا نگاه بکنیم، دلیلی که در عرض واحد هم این بر این بخواد منطبق بشه هم بر این بخواد منطبق بشه، در عرض واحد بخواد منطبق بشه، موضوع در عرض واحد هستش، گفتیم دلیل نمیتونه هر دو رو بگیره. وقتی دلیل هر دو رو نتوانست بگیره، پس بنابراین اون دلیل از حوزه استدلال بیرون میره. میمونه اون دلیل آخر. اون دلیل آخر خب موضوع داره منطبق میشه. اونجا اینجور بود بیان فرمایش، اونجا این بود، این فرمایش حالا به حسب ظاهر فرمایش متین نیست. این اشکال برش اشکال، این اشکال مغالطه و اونجا وارد نیست بر اونجا. اما در اینجا
من عرضم اینه که
همینجور
که اینجا کنار
نداره. نه نه نه، اینجا عرض میکنم، اینجا عرض میکنم. ببینید اما اینجا اینه که دلیل اون طرف اصالت و طاهره بوده، کلوشه این طاهر بوده، دلیل این طرف کلوشه این لکه حلاله، اینجا دلیل آخریست کلوشه این لکه حلاله، اون طرف کلوشه این طاهره، درست؟ پس بنابراین دلیل ها اصلا مجزایی از هم هستن نسبت به اون اصل ارضی که محاسبه میکنه. خب وقتی که مجزا بودن، الان وقتی که اصالت و طهاره در اونجا تطبیق میشود، در اون رتبه که اون داره تطبیق میشه، اصلا اصالت الهل موضوع نداره که بخواد تطبیق بشه، موضوع نداره. بعد که او از بین رفت، اون اصالت و طهاره از بین رفت، اینجا اصالت الهل تطبیقش از بین میره، چون به تعارض از بین میرن. وقتی به تعارض از بین رفتن، تحت اصالت الهل یک موضوع بیشتر باقی نمیمونه و اون همون موضوع اون طرفه که قاعده طهارتش مرد و از بین رفت. بنابراین این مقام اینجا با اونجا قابل مقایسه نیست و دوتاست. خب این بیان ایشون. بعض تلامذه ایشون و اساتید ما مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو در دروسون فی علم الاصولشون تبع الاستاذ، ایشون همون حرفایی که ایشون قبل زدن همون حرفا رو اونجا زدن، اینجا هم از نظر مدعا با محقق خویی قدس سر رو هما موافقن، منتها یه خورده بیان رو فنی تر کردن، متعرض کلام ایشون نشدن، جور دیگه تعلیل کردن، مدعاشون همینه ولی تعلیل رو جور دیگه انجام داد. ایشون فرموده است که این که گفته می شود اصالت الحل اصل طولیست نسبت به قاعده طهارت در اون طرف، باید توجه داشته باشیم که این که میگیم اصل طولیه، یعنی اگه اون جاری بشه این جاری نمیشه، اون وقت طولیت داره، طولیت مال زمان جریانه. یعنی وقتی که قاعده طهارت جاری میشود، اگر خدای متعال از ما سوال کرد و ما آشامیدیم، اگر خدای متعال از ما سوال کرد چرا آشامیدیم، ما اونجا در دادگاه الهی نمیتونیم بگیم چون اصالت الهل داشت، من اصالت الهل اینجا نبود، باید اونجا جواب بدیم چون قاضی طهارت داشت. اینجور باید بگیم، استناد ما باید به قاضی طهارت باشه، چون اون جاری بود اون جاری نمیشد، استناد به اون نباید بکنیم. نگید اینا چه فرقی میکنه و اینا، این همون است که در اون داستان امام صادق سلام الله علیه به هشام به حسب نقل فرمودن تو مباحثه بکن با اهل خلاف و اینا، ولی به دیگری فرمودن نه، چون تو درست اونها رو مجاب میکنی اما به حرف نادرست، استدلال نادرست داری، فلذا تو حق نداری که مباحثه بکنی. نتیجه که یکیه، البته هشام حرف بزنه اونا رو قانع میکنه با دلیل درست، این آقا هم با اونا حرف بزنه اونا رو قانع میکنه با قانع میکنه اما با دلیل نادرست، دلیلی که توش مغالطه است، دلیلی که مقدماتش بعضیش غلطه است مثلا. حالا اینجا فقیه وقتی میخواد فتوا بده اینجا بگه آقا یجوز و شرب این ما، حق نداره که استناد بکنه به چی؟ به اصالت الاباحه، وقتی قاعده طهارت وجود داشته باشه. اما اگه قاعده طهارت نبود دیگه در طولش نیست که. و چون حرف آقای تبریزی اینه، و چون در ما نحن فیه فرض قاعده طهارت جاری نمیشه، چون قاعده طهارت جاری نمیشه پس دیگه اصالت الاباحه در طول نیست. اصالت الاباحه دیگه در طول نیست، بنابراین رتبهش بد نیست، در همون رتبه واحده این اصالت الطهاره، اصالت الاباحه اینجا با اصالت الاباحه اونجا چکار میکنه؟ معارضه میکنه. بله؟ اصالت الاباحه کجا؟ نه، اصالت الاباحه این طرفی که قاعده طهارت داشت در طول اون قاعده طهارت که نیست، یعنی رتبهش بعد نیست. چرا؟ وقتی رتبهش بعد بود که خود قاعده طهارت جاری میشد. حالا که قاعده طهارت اینجا جاری نمیشود پس بنابراین دیگه رتبه اصالت الاباحه رتبه بعد نیست. حالا که رتبه بعد نشد پس بنابراین اصالت الاباحه اینجا با اصالت الاباحه اونجا چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. خب این کلام هم که ایشون فرمودن باز میبینیم که کأن لا یخلو عن مغالطته. خب شما که میگید اصالت القاعده طهارت اینجا جاری نیست، چرا میگید جاری نیست؟ اگر معارضه با اصالت الاباحه اونجا نمیکرد که نمیشد گفت نیستش، بودش. رفتن این مساوق است با رفتن او به خاطر تعارض دیگه. اگه میگید قاعده طهارت اینجا وجود ندارد، این وجود نداشتن این مسابقه است با اینکه اصالت الاباحه اونجا هم وجود ندارد. وقتی نداشت خب پس حالا شاره بیاد بگه این آب رو بیاشام، مشکلی پیش نمیاد. بنابراین این تغییری هم که در بیان و استدلال شیخ الاستاد قدس سر رو دادن باز نمیتونه تثبیت کنه این مدعا را و اثبات کنه این مدعا را که فرمود الهنا الهنا. پس اون چه که ابتداعا فعلا به نظر اقوا میرسه در این باب چیه؟ این است که بگیم اصل طولیه جاری میشود و آشامیدن اون آب اشکالی ندارد. بنابراین در کلمات ایشون و بعض تلامذه ایشون وجه تمامی ذکر نشده. حالا بعدا ببینیم آیا ما یه وجه تمامی میتونیم از یه جایی پیدا کنیم ببینیم. بله بله ها بله همین باید نکته پیدا کنیم در کلمات محقق خوبی هیچ نکته ای نیست. در کلمات تلامذه تلمیذه ایشون مرحوم آقای تبریزی هم اونجوری بیان کردن، اونم نکته نداره. آیا یه نکته اینجا میشه آورد و اصلاح کرد بیان رو؟ املا انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.